أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بررسی حکم عود الاذعان رسیدیم به این وجه سوم برای اشکال در عود الاذعان، که گفته شده عود الاذعان مصداق عقد مستر هست، معامله با مستر هست، و معامله با مستر هم محکوم به بطلان هست. اینکه از جهت صغروی عقود الاذعان داخل در موضوع عقد المستر هست یا نیست، نوعا در این قسمت اشکالی نکردم، بلکه تقریب کردم و توضیح دادم که عقد الاذعان مصداق بیع مستر هست، به خاطر اینکه در معنای استرار گفته شده به اینکه استرار اینه که انسان مجبور به کاری بشود که چاره‌ای غیر از انجام دادن اون نداشته باشد، وادار به کاری بشود کار را انجام بده از روی ناچاری، به خاطر اینکه چاره بد و مناسی از انجام این نداره. و با توجه به خصوصیاتی که در خصائصی که برای عقود الاذعان گفته شده که مورد عقد الاذعان جایی است که امر ضروری از ضروریات زندگی در انحصار شرکت یا فرد خاصی باشه، که افراد احتیاج مبرم به اون دارن و جای دیگه‌ای برای تهیه وجود نداره. هم مثال‌هایی که زده شده، بله، که با شرکت آب، با شرکت برق قرارداد می‌بنده چون احتیاج به آب، احتیاج به برق داره، جای دیگه‌ای برای تهیه این نیست و بدیلی برای این وجود نداره، روی این حساب ناچار به این قرارداد می‌شود. خصوصیت بیع مستر در این مورد محقق هست، چون مورد عقد الاذعان امر ضروری از ضروریات زندگی است که مورد حاجت مبرم اشخاص هست و اشخاص بی نیاز از او نیستند، محتاج به تهیه او هستند. روی این حساب عنوان بیع المستر در این مورد صادق هست، همونطور که در کلمات سنوری هم در معنای عقود الاذعان در کتاب نظریه العقد اینطور اومده که معنا عقود الاذعان، در معنای عقود الاذعان اینجور گفته شده که قد یکون القبول مجرد اذعان لما علیه الموجب. حالا بعد در ادامه داره که مقصود، بله، اونی که ما مراد ما در این موارد هست اینه که قابل للعقد لم یستر قبوله بعد مناقشه و مفاوضه مع الموجب، که مان که در عقود متعارف اینجوره، بل خصوصیت عقد اذعان اینه، بل هو فی موقفه من الموجب لا یستطیع الا ان یأخذ او یدع، در مقابل موجب که تنظیم کننده قرارداد هست، این قابل که مراجعه کرده به اون شرکت و به اون اداره، این جایگاهی ندارد مگر اینکه یا قبول کنه یا رد بکنه، کلا رها کنه. و لما کانه فی حاجت الى التقاعد على شيء لا غناء عنه فهو مضطر الى الاذعان والقبول، با توجه به این که مورد عقد اذعان چیزی است که مستغنی نیست این شخص از اون امر ضروری، در نهایت او مستر به اذعان و قبول هست، ولو رضایت دارد، ولی این رضایت به این عقد به خاطر اضطراری است که شخص احساس میکنه. مورد از موارد اکراه نیست که در اشکال دوم بیان شده، ولی از موارد اضطرار حساب میشود. از جهت صغروی این که این قرارداد بسته می شود با شخصی که طرف مقابل، یعنی با طرف قابلی که اون قابل عنوان مستر به او صادق هست، از نظر صغروی این قسمت جای اشکال نداره. عمده از بحث در این قسمت دوم هست که آیا بیع المستر و معامله با مستر باطل هست، عقد المستر باطل هست، یا عقد اضطراری با عقد اکراهی فرق داره. عقد اکراهی باطل هست ولی عقد اضطراری باطل نیست. در بله از نظر قولی در بله کلمات بعضی از عامه آمده است که بیع مستر هم باطل هست، بیع مستر هم باطله. در مقابل بقیه طوائف عامه، حنفیه قائل به بطلان بیع مستر شده هم، ولی بقیه عامه مالکی یا شافعی قائل نیستن. بله و امامیه بل اجماع قائل به صحت معامله مستر هستند. بین الامامیه اختلافی در این جهت نیست که بیع مستر صحیح هست، برخلاف حنفیه که قائل به اضطرار شدن. در کلمات بعضی از نویسندگان عامه برای بطلان بیع مستر، برای بطلان بیع مستر به یک حدیث نبوی استدلال شده که در اون حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه که حضرت نهی عن بیع المستر و عن بیع الغرر. با استناد به این حدیث گفته شده به این که بیع مستر باطله. بعضی از نویسندگان عامه هم در عقود الاذعان گفتن که اینم مصداق عقد المستر بر اساس اون حدیث نبوی بیع مستر باطل هست. این وجه بطلان بیع مستر بله به حسب اونی که در کلمات عامه اومده اینه، به حسب منابع حدیثی امامیه در مورد بیع مستر روایاتی وارد شده است که در اون روایات نهی شده است از معامله با مستر. دلیل اول برای بطلان بیع مستر ممکنه به این روایات استدلال بشه، غیر از اون دلیل دوم که حدیث رفع قلم معروف، حدیث رفع کسه، قبل از اون این روایات ممکنه مورد استدلال بشه که در روایات ما هم نهی شده است از بیع مستر. در کتاب شریف نهج البلاغه در بله ظاهرا در کلمات قصار 462 ظاهرم باشه، در اونجا بله این روایت در نهج البلاغه هست، ان امیرالمؤمنین علیه السلام انه قال یأتی علی الناس زمان عزوز بالعین و الذات، یعنی زبانی که حالت گزندگی داره، حالت دشواری و سختی داره، یا ما یعوز ظالم و علاید یعوز یا لیتنی بله اینکه مر رسول خلیل بله بله در اون آیم یعوز یعنی حالت گویدن دست و حالت چنگ زدن و اینها یعطی علی ناس زمان عزوز یعوز الموسر و فیه علا ما فی یدیه حالا بحث این روایت اینجور حضرت فهم بوده که موسر توانمند کسی که دارای ثروت هست اونی را که در یدش هست او را گرنه در چنگالش دارد و این را رها نمی کنه انفاق نمی کنه و بله به دیگران نمی دهد در حالی که ولم یعمر بذالک در حالی که اشخاص متمکن و دارای ثروت امر به این نشدن که بخل بورزن امساک بکنن اونی را که در نعمتهایی که در اختیارشون دارن در زائد بر احتیاج اون را به دیگران ندهن این امر به این نشدن بلکه برخلاف این امر شدن قال الله عز و جل ولا تنسول فضل بینکم خب این یه قسمت که افراد ثروتمند رعایت این انفاق مورد طلب و مورد امر را نمی کنند بلکه بخل می برزند تنهد و فیه الاشرار و تستذل الاخیار بله اشرار به نوایی می رسند و مثلا به قدرت پیدا می کنند به عزتی مثلا به حسب دنیا می رسند ولی اخیار مورد ذلت و استذلال قرار می گیرند و به ذلت کشیده می شوند و یبا یا المستر رو از خصوصیات بد اون زمان اینه که با مسترین معامله می شود معامله با مسترین به عنوان امر غیر صحیحی در به عنوان یه امر غیر صحیح از خصوصیات اون زمان حساب شده در ادامه حضرت فرمودن که وقد نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع المسترین در بله از خصوصیات بد اون زمان و از کارهای بدی که در اون زمان انجام می شود بیع با مسترین هست در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهی کرده است این بله روایت که در نهی و بلاغه شریف اومده ولی غیر از این روایت در باب چهل از ابواب آداب و تجاره روایات دیگری در اون باب اومده که این مضمون در اون روایات هم وجود داره در باب چهل از ابواب آداب و تجاره ابواب آداب و تجاره حدیث دوم اون باب که موثقه معاویه ابن وهب باشه به اسنادی عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن احمد ابن حسن المیسمی احمد ابن حسن المیسمی مشکلی نداره در واقفی بودن یا عدم وقف او تردید هست ولی مرحوم نجاشی در رجال گفته که علی کل حال این شخص ثقه صحیح الحدیثی حساب میشه معتمدان علی عن معاویه ابن وهب عن ابی ایوب عن ابی عبدالله علیه السلام این بله این که یه زمان این گونه می آید که کارهای بدی در اون زمان انجام میشه در اون روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده است عن ابی عبدالله علیه السلام قال یأتی علی الناس زمان عزوز یعوز کل امرین علی ما فی یده و ینسی الفضل ولی اون حالت انفاق و فضل رو فراموش میکنند وقد قال الله ولا تنسوا الفضل بینکم ثم ینبری فی ذلک الزمان اقوامون این که در اون زمان یه افرادی پیدا می شوند که یبایعون المسترین اولئک هم شرار الناس این افرادی هستن که با مسترین معامله می کنن بیع با مستر از کارهای بدی حساب شده شمرده شده که در اون زمان انجام می شه در بله روایت دیگه در همون باب هست که این سند اول، سند دیگه هم از کافی نقل میکنه، اونم منیس سند معتبر هست به خاطر ابن فضال موثقه میشه ولی اعتبار داره منیس سند. در حدیث سه همون باب چهل صاحب وسائل داره و رواه صدوق فی عیون الاخبار به اسانی تقدم فی اسواق الوضوء عن رضا عن آبائه عن علی علیه السلام نحوه و زاده و قد نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع المستر و عن بیع الغرر. حضرت نهی فرموده از بیع مستر و از بیع غرر. خب بر اساس این روایات گفته میشه به این که خب در منابع ما هم ما روایاتی داریم که در اون روایات از بیع مستر من شده، نهی از معامله هم ارشاد به فساد او دارد، همونطور که در اون قسمت بیع الغرر نه نبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر هم میشه بر معامله هم یعنی ارشاد به فساد معامله دیده. نسبت به مستر هم همین خصوصیت وجود داره که مورد نهی شده، نهی در معامله هم ارشاد به فساد معامله داره. این یک دلیل برای بطلان بیع مستر. دلیل دیگر برای بطلان بیع مستر حدیث رفع معروفه که رفع امور تسعه از امت رسول الله صلی الله علیه و سلم رفع شده که یکی از اونها موارد استراره و مستر رو الی. استرار فعلی که مورد استرار واقع بشود این رفع شده است. به همون تقریبی که در بحث براءت عنوان شده در تمسک به حدیث رفع، اینجا رفعی که در مورد استرار هست رفع واقعی هست. مقصود اینه که اون فعل مستر الی حکم ندارد در شریعت، اثر نداره. اون فعلی که واقع نظر از استرار موضوع حکمی از احکام بود به واسطه طلوع استرار حکمش برداشته میشه. خب اینجا بی مستر باقت نظر از طلوع استرار موضوع حکمی بود، شارع حلال کرده بود بی را، حکم به ملک تملیک و ملکیت بایه لسمن، ملکیت المشتری للبایه للمسمن کرده، حدیث رفع استرار میاد این را برمیداره. این بله دلیل بر کبرا که بیع مستر جایز نیست بلکه فاسد هست، اینم دلیل دوم بر او. دلیل اول روایات منع از بیع مستر، دلیل دوم هم روایات حدیث رفع معروف که به تعبیرات مختلفی به ارسنه مختلفی نقل شده. در بعضی نقلها مشتمل بر نه امر هست، در بعضی از نقلها سه تا امر داره یا بعضی دیگر هم شش تا امر ذکر شده. علایاله این فقره مستور رو در حدیث رفع مروی به السنه مختلف این قسمت رفع مسنون رو درش وجود داره. این فقره رفع مسنون رو دلالت بر بطلان معامله مستر میکنه. خب این وجه بطلان معامله مستر. از این دوتا وجه ولی هیچ کدوم از این دوتا وجه برای اثبات بطلان در معامله مستر تمام نیست. اون چی که در نوع کلمات مطرح شده، کلمات فقهای ما، این اشکال و مناقشه در استدلال به حدیث رفع برای بطلان معامله مستر هست. این روایت رو مطرح کردن، دلیل اول رو به این نحو در کلمات مطرح نشده ولی حالا اینم باید جواب داده بشه. از اون استدلال به حدیث رفع برای بطلان بیع مستر که بیع مکره اشکال شده به اینکه به این حدیث رفع نمیتوان تمسک کرد برای بطلان معامله مستحب. وجه عدم جواز تمسک اینه که حدیث رفع حدیث امتنان هست، در جایی جاری می شود که رفع اثر و رفع حکم مصداق امتنان بر مکلف باشه، ولی اگر در موردی اصل ثبوت الحکم به ثبوت الاثر امتنان درش باشه، رفع او امتنانی نباشه بلکه خلاف امتنان باشه، حدیث رفع اونجا جاری نمیشه. و در مورد مستر مسئله به همین نحو هست که اون چرا که شخص در موارد استرار انجام میدهد، در موارد استرار خصوصیت استرار اینه که شخص یه حاجتی پیدا کرده است که برای رفع اون حاجت، برای تأمین اون حاجت مجبور شده که یه معامله انجام بده، خانهش رو بفروشد. خب اگر در اینجا شارع این معامله را تصحیح نکنه، حکم به صحت معامله نکنه، بلکه این معامله باطل باشه، معناش این هست که این شارع این شخص را در اون مشقت، در اون زیغ ابغا کرده، ابغا و شخص در اون زیغ، این خلاف امتنان بر مکلفین هست. مرحوم سید در حاشیه مکاسب فرمودن که کسی اشکال بکنه که حدیث و رفع متصاب نسبت علل استرار و اکراه هست، فلما لا تحکم به بطلان المعاملت الاستراریه ایزن، در مورد موارد اکراه با استرار خصوصیت عمل را که در نظر بگیریم فرقی از این جهت فرق نیست، اون رضای معاملی که در هر دو هست و اون تیب نفس طبیعی هم که در هیچ کدوم از اینا نیست دیگه. چطور شد معامله مکره باطل شد اما معامله مستر صحیح شد؟ فمن فرق بله بین استرار و اکراه؟ از طرفی با توجه به این که در فقره اشکال تقویت اشکال در عدم الفرق اینه که در فقره مستور رو اله شما همه قائل شدید به این که رفع مستور رو اله حکم تکلیفی رو بر می داره، حرمت در موارد استرار برداشته میشه. رفع مستور اله یعنی هر فعلی که باقت نظر از استرار موضوع حکمی بود، چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی، اند تروبل استرار، همه اونا برداشته میشه، اطلاق داره دیگه. حدیث این رفع مرفوع در حدیث رفع اطلاق داره به لحاظ احکام تکلیفی و احکام وضعیه. در مورد استرار شما نسبت به حکم تکلیفی قبول کردید که این حکم تکلیفی برداشته میشه، استرار به ارتکاب حرام سبب رفع حرمت بشه. چطور شد حکم تکلیفی برداشته بشه اما حکم وضعی باقی بمونه؟ و ایزن بلاعن علی تعمیم، بنابراین که حدیث رفع بله بنابر تعمیم مرفوع در حدیث رفع، فمال فرق بین الحکم تکلیفی و الوضعی حیث و یحکم به رفع الاول دون الثانی؟ احکام تکلیفی رو در مورد استرار میگه برداشته میشه اما حکم وضعی که صحت و اینا باشه برداشته نمیشه. ایشون فرمود که وجه فرق اینه، قلت در جواب این اشکال که فرق هست بین استرار و اکراه و بین حکم تکلیفی در مورد فعل مستر رو علی با حکم وضعی. فرقم اینه که اگر حدیث رب بخواهد حکم وضعی را در مورد استرار بردارد، این مستلزم تأکید الاسترار و تشدید الاستراره. شارع در حقیقت اون استرار را تأکید و تشدید کرده، مکلف را در اون زیغش باقی گذاشته. و ذالک لاستلزامه تأکید الاضطرار و تشدیده حیث انه اذا حکم ببطلان المعامله الاضطرار یلزم ان یبقى الشخص فی الاضطرار لعدم امکان رفع الضرر حین ایذن فانه لا یمکنه تحصیل ما یدفع به الضرر الوارد علیه و الحاصل ان شرع الحکم لما کان لعجل الامتنان و توسیع علی العباد شرع حکم این که بله ممکن ناظر به خود همین حدیث رفع باشه این که حدیث رفع شده فلا بد ان یکون المعامله الاضطراریه غیر مرفوع الاثر و الا لزم تضییق اشد حیث انه محتاج الى تحصیل المال من جهت ضروره و لا یمکنه ذالک على فرض بطلان المعامله. این فرق بین اضطرار و اکرام در همینه که در موارد اضطرار شخص احتیاجش با معامله صحیح رفع میشه و چون احتیاج به پول داره مثلا برای معالجه خودش برای معالجه فرزندش به دست نمیاد مگر اینکه خانهش را بفروشه به معامله صحیح. به الا اگه معامله صحیح انجام نشه معامله صحیح نباشد پولی که از بایه میگیرد ملک غیر تصرف در ملک غیر که بدون او غصب حرام هست دیگه. فرموده رو این جهت این چون اضطرار به این رفع اضطرار و تأمین حاجت به صحیح بودن معامله هست اگر شارع این معامله را باطل اعلام بکنه این معناش اینه که شارع تسجیل کرده است زیغ را شدت و اضطرار را بر مکلف و حال این که از حدیث رفع این مطلبی استفاده نمیشه و سر فی ذلک ان المستر الیه مستر الیه المعاملت المؤثرت و صحیحه لا ذات المعامله و ان لم تكن كذلک اونی که مورد استراره معامله صحیح است نه اصل المعامله نه کلی معامله ولو معامله باطل. چرا؟ فان من احتاج الى بیع داره لتحصیل ما یؤدی به دینه او نفقته او نحو ذلک لا یرتفع ضرورته و حاجته الا بالمعامله صحیحه و الا کان اخذ المال من المشتری مثل سرقت من. رو این حساب حدیث رفع معامله اضطراری را نمیگیره ولی معامله اکراهی را میگیره. از اینجا فرمودن معلوم میشه فرق بین حکم تکلیفی و حکم وضعی در مورد اضطرار. اما به نسبت یه عبارتی داره تا اینجا میرسه هذا به نسبت الى الحکم الوضعی و اما به نسبت الى الحکم تکلیفی فحاله حال الاکراه فی ان المستر الیه نیزن ذات الفعل. در موارد اون اینکه اصرار داره مثلا به خوردن مال غذا احتیاج به خوردن غذایی داره اینم ملک صاحبش هست خب اینجا غصب حرام هست تصرف در مال غیر بدون او جایز نیست. این اضطرار به این خوردن داره تصرف در ملک غیر ذات فعل اضطرار به ذات فعل داره نه اضطرار به فعل برای این رفع گرسنگی باید غذا بخوره. چون مستر و الی ذات الفعل هست رو این حساب حکم او که حرمت باشه حکم تکلیفی او که حرمت باشه برداشته میشه. پس وجه فرق وجه عدم جواز تمسک به حدیث رب در فقره مستر رو اله برای بطلان معامله مستر اینه که اینجا رفع خلاف امتنان رفع اثر یعنی بطلان معامله و رفع صحه خلاف امتنانه. حدیث رفع حدیث امتنانی است از حدیث رفع وارد بر امتنان چه این مطلبی به دست نمی آید. این اشکالی است که بله این اشکالی است که به استدلال به این حدیث شده است. در بعضی از کلمات در بعضی از مقالات حقوقی دیده شده که گفتن به این که بله حدیث رفع در فقره مذکور الی هم حدیث امتنان هست، ولی در مورد عقود الاذعان و در کلن مواردی که سوء استفاده از اضطرار انجام میگیرد، در مواردی که از اضطرار شخص مضطر سوء استفاده میشود، در اون مورد حکم به بطلان معامله این دو نیست که خلاف بر امتنان بر مکلف باشد، حکم به بطلان اونجا هم اونجا موافق با امتنانه. اگه این معامله مواردی که قبلا مثال زده شده بود در جایی را که مثلا کشتی اینجوری که بله در یک کشتی در حال غرق شدن است، کشتی دیگه میخواد اونا نجات بده، یا مواردی نظیر این که سوء استفاده از اضطرار شخص میشود، در اون مورد بله اگر این معامله معامله صحیح باشد، این در حقیقت شخص در بله در اجحاف واقع میشه دیگه، مثلا اون طلب میکنه یه تعهد با تعهد گزافی را، با ثمن گزافی را که اجحاف به این شخص در حال اضطرار میشه. اگه شارع این را بله بخواهد امضا بکنه صحت این معامله، اینطور نیست که صحت امتنانی باشد رفع و صحت خلاف امتنان باشه، بلکه به عکس صحت امتنانی، صحت معامله در این موارد خلاف امتنانه، چون در حقیقت میشه تسجیل اجحاف بر این شخص مضطر علیه. این اینجور بیان شده در بعضی از مقالات، همونطور که قبلا هم اشاره شد در اون کتاب قواعد عمومی قراردادها، در مورد سوء استفاده از اضطرار هم شبیه این مطلب اونجا هم اومده که در این موارد، این مواردی که از اضطرار اشخاص سوء استفاده بشود، این در این موارد نمیتوان ملتزم به صحت معامله بشیم، به خاطر اینکه این در حقیقت به هر انداختن شخص مضطر هست، در زیر قرار دادن و در اجحاف قرار دادن شخص مضطر هست. جواب و مناقشه در این بیان هم واضح هست، به خاطر اینکه در این موارد اینکه اونی را که با توجه به توضیحی که مرحوم سید دادن، در این مورد اونی که مورد اضطرار هست، بله اونی که مورد اضطرار هست، معامله صحیحه مورد اضطراره، چون در معامله برای اینکه این شخص مثلا معالجه بکنه با این پول، خودش را معالجه بکنه با این پول، فرزندش را معالجه بکنه، احتیاج به مالک شدن نسبت به این پول داره. خب اگر معامله صحیح نباشد، اگه معامله صحیح نباشد، معامله باطل باشه، اون شخصی که میخواهد در این با این مضطر معامله بکنه، اگر حکم شرعی این معامله باطل باشه، هیچ وقت معامله با این انجام نمیدهد تا این به نوایی برسد این مضطر و حاجتش را با این پول تأمین بکنه. بطلان معامله با توجه به اینکه مورد اضطرار صحت معامله صحیح است، معامله صحیح است، اگر شارع در اینجا این معامله را باطل اعلام بکنه، بطلان معامله معناش اینه که مکلف در اینجا راه برای نجات از این بله مخمصه نداشته باشه، در این مخمصه باقی بمونه. بقای در مخمصه معلومه که خلاف امتنان بر مالک هست. این یک بیان برای اینکه حدیث رفع اضطرار، حدیث رفع اضطرار دلالت بر بطلان معامله مضطر نمی کنه. یک بیان اینه که در این بیان از حیثیت امتنانیت حدیث رفع استفاده شده. با توجه به امتنانی بودن حدیث رفع نمیتوان قائل به صحت قائل به بطلان معامله مستر شد. بیان دیگه برای چی؟ این که فرمایید مال این بحثه که این یه نقطه قبل از وارد شدن در بیع مستر باید به عنوان مقدمه عرض می شد که غفلت شده، یادم رفت اونو عرض کنم. به اون اینی که در مورد بیع مستر، در موارد معامله با مستر، در جایی که با شخص مستر به قیمت عادلانه به ثمنی به عوضی شخص با مستر معامله بکنه که اون قیمت متعارف بازار هست، این قسمت را هیچ کسی قائل به بطلان اون نیست، هیچ کسی توهم بطلان معامله با مستر در جایی که اون قیمتی که و از مستر میخواهد بگیره یا مال او را میخواهد بخرد، او فروشنده هست، مال او را میخواهد بخرد به قیمت متعارف بازاری بخواد بخره، به قیمت عادلانه بخواد بخرد، این قسمت هیچ کسی توهم بطلان معامله را در این مورد نکرده، هیچ کسی نگفتن. حتی حنفیه هم که قائل به بطلان شده اند مثل بقیه موارد که آرای باطل دارن، در بیع مستر هم قائل به بطلان بیع مستر شده اند، در این مورد قائل به بیع مستر بطلان معامله نشدن. مورد بحث در اصلا در بیع مستر تا یا صحیح هست یا صحیح نیست، در جایی هست که شخص به خاطر استقرار خودش مجبور میشه تحمل بکنه، تن بده به یک عوضی که مناسب با او نیست، مناسب با او نیست، نه اینکه عوضش نه بله اونی که قائل به بطلان شده اینه، و الا در جایی که اون قیمت عادلانه باشد در اونجا هیچ کسی قائل به بطلان نیست، اتفاق الکل هست. مطلب در کلمات بعد از نویسندگان عامه هم اومده که این قسمت که قیمت عادلانه باشد این رو هیچ کسی قائل به بطلان اون نشده. این معنا نداره که در به عنوان حکم شریعت کسی بگه که بقیه افراد که برای که معاملات رو میخوان انجام بدهن برای غیر تأمین احتیاجاتشون، اون جایی که ضرورتی در کار نباشه، اونها معاملات اونها صحیحه، ولی این بیچاره که میخواد رفع حاجت بکنه با این، اونم قیمت عادلانه هست، اون طرف هیچ سوء استفاده از استقرار اون نمیکنه، این بخواد باطل کنه، این قسمت جای اشکال نداره. عمده بحث در این جاییست که شخص به خاطر استقرار مجبور میشه که تن بده به معامله ای که این در اون معامله طرف مقابل سوء استفاده میکنه، این قسمت جای بحث داره. کجا؟ چطور خلاف امتحان؟
خلاف امتحان خب
خلاف این دیگه، اگه کسی اینجوری به این قیمت دیگه میگه که کمتر، بعد یا دنبال اینن که مال را به قیمت چیز بخرن دیگه، مثل مواردی که حراج اعلام میکنن چوب به مالشون میزنن، بعضیا مترصد این هستن که از این استقرار افراد سوء استفاده بکنن به قیمت کمتری، شخص که احتیاج داشته باشه در بازار متعارف دیگه، میگه فلانی احتیاج به پول داره، اون حساب خانه را به قیمت کمتر میده دیگه، چون احتیاج محتاج به پول هست خانه را به قیمت کمتر میده. کلام در همین موردی که شخص محتاج به پول هست برای امر خاص ضروری دیگر و خانهش را برای این جهت میفروشه، در همین جا اگر این معامله باطل باشه، معناش اینه که شخص در اون حاجتش بمونه. کی باید؟ کی میاد؟ نه دیگه، فرض اینه که کسی اینجوری اینجوری نیست که، افرادم دنبال سودی بیشتر هستن دیگه. هر کسی اینجوری، هر کسی دنبال سود در معامله هست، دارای هر کسی دنبال سود در معامله هست، میخواد مال را، مال مثلا 1,000,000 را میخواد به قیمت نصفش بخره، به کمتر بخره. حالا یه اصطلاحی دارن که بعضیا میگن بله مورد خریدار، حالت خریدن مثلا مرده رو انجام میدن، اینا دنبال مال مرده هستن که به قیمت خیلی پشیزی اموال شخص رو بخرن. نوعا افراد از جهت اقراض عقلایی بازاری دنبال اینن که چیزی را به قیمت به کمتر از قیمتش بخرن یا مالی را به بیشتر از قیمت سوقیش بفروشن. این دایی عقلایی است که برای همه افراد هست. حالا این بنده خدا کسی و معلومه، اگر کسی دیگه‌ای بود، اگر خریدار دیگه‌ای بود، می آمد خونه این مستر را به قیمت بازاری می خرید، که این بنده خدا که بی‌عقل نبود بیاد با اون شخصی که سوء استفاده می کنه بفروشه. این مال اصلا، این که شخص مستر ناچار به فروش خانش اگه 2,000,000 میارزه به 1,000,000 میفروشه، به خاطر اینکه کسی دیگه پیدا نمی کنه. کلام در اینه که همه افرادی که میخوان بخرن به بیشتر از 1,000,000 نمیخرن. اینجا خانه او با توجه به خصوصیات او میگن که بله، اگه بله چون این مستر، ما اگر همین قیمت واقعی رو از اون نخریم، اون مجبور میشه برای تامین حاجتش به این بخره دیگه. این قسمت از جهت اقراض عقلایی رایج در بازار اینجوری دیگه، افراد دنبال سودی بیشتر هستن، دنبال اینکه منفعت ببرن از این معاملاتی که انجام میدن. در این موردی که شخص استقرار داره برای تأمین حاجتش، استقرار داره که مال را به قیمت کمتر بفروشه، که در حقیقت از مواردی هست که سوء استفاده از استقرار میشه. افراد مترصد معامله با مستر هستند، یوای المسترین که گفته میشه، یعنی مترصد این هستند که دنبال مستر بگردن، مال را به قیمت کمتر بخرن. در اون روایت هم که در اون روایت شریف هم معناش همینه. اجازه فرمایید، حالا این یک پرمثل، این در چیزه، این در مورد حدیث بله، این تمسک به اشکال عرض کردم که در اینجا اون چی که در نوع کلمات، در بی استراری، در حکم بی استراری، در استدلال به استدلال برای بطلان و جواب از استدلال مطرح شده، حدیث رفعه، عدله دیگر رو مطرح نکردن. عرض کردم که روایات دیگه داریم که غیر از این روایات، دلیل دیگه هم در مورد بیع مستر داریم که دلالت بر صحت میکنه، ولی اون نوعا اون چی که در کلمات مطرح شده همین حدیث رفع. حالا نسبت به حدیث رفع داریم حساب میکنیم، دلیل دوم برای بطلان معامله که اطلاق حدیث رفع هست، با اون تقریبی که در کلام مرحوم سید اومده که حدیث همونطور که در فقره رفع مستک رو علی حدیث رفع دلالت بر بطلان معامله اکراهی میکنه، در فقره مستور رو الی هم دلالت بر بطلان به مستر میکنه. و به عبارت اخرى به بیان انسانی، همونطور که در فقره مستور رو الی حدیث رفع دلالت بر رفع احکام تکلیفیه میکنه، نسبت به احکام بدیعیه هم دلالت بر رفع میکنه. از این استدلال، نسبت به این استدلال اشکال شده که به این استدلال، اشکال اینه که این بود که بین بیع مکره و بیع مستر فرق. این بیان اول. بیان دوم برای به عنوان اشکال بر استدلال به حدیث رفع، اشکال بر استدلال به حدیث رفع، که این بیان هم در بله به استدلال به حدیث رفع وارد میشه، هم در استدلال به اون روایاتی که خونده شده در باب جهل آمده است، اون روایات که نهی شده است از معامله از بیع مستر، در اونجا هم این استدلال می آید. یعنی این بیان دوم، اشکال دوم می آید اینه که باقت نظر از باقت نظر از امتنانی بودن حدیث رفع، حیثیت امتنانی بودن رو اگر هم در نظر نگیریم، ولو این امتنانی بودن حدیث رفع رو انکار بکنیم، کسی بگه ما دلیل نداریم برای اینکه حدیث رفع جریانش موقوف بر امتنانی است، ولی در این حال در این موارد بیع اضطراری نمیتوان قائل به بطلان معامله شد، و معامله صحیح نباشد. چرا؟ به جهت اینکه با توجه به توضیحاتی که مرحوم سید داده بود که بطلان معامله در اینجا معنایش تأکید اضطرار، تأکید بر اضطرار، تسجیل الاضطرار علی المکلف، تشدید الاضطرار علی المکلف هست، تشدید الاضطرار علی المکلف هست، اگر از حیثیت امتنانیت هم رفعیت بشه، حدیث رفع این بیع مستر را نمیگیرد. چرا؟ به خاطر اینکه اگه بیع مستر بخواهد باطل باشه، این معناش اینه که شریعت سمحه سهله نیست، با شریعت سمحه سهله سازگاری ندارد. شریعت برای رفع قید و بندها اومده که یزاو انهم اصرهم والاقلال التي كانت عليهم، یا به حسب ادله دیگر روایات در اومده که بله شریعت اسلام شریعت سمحه سهله است. تضییق از شریعت ناشی نمی شود. خوارج بله خذلهم الله جعل باب جهل، اینها زیقوا علی انفسهم زیق الله علیهم، بلا شریعت مشتمل بر زیق نیست. اینجا اگر بیع مستر بخواهد باطل باشد، با توجه به اینکه شخص مستر برای رفع احتیاج، برای رفع شدت این کار را انجام میده، اگه شارع بقیه افراد را بیع اونها را صحیح بداند ولی بیع مستر را بخواهد باطل، این برمیگرده به بله طعنه به شریعت، که شریعت شما شریعت زیغی هست، تضییق برای مکلفین آورده و تسجیل تضییق بر مکلفین کرده، این با شریعت سمحه سهله سازگاری نداره. قبلا هم در بعضی از مباحث گفته شده که این شریعت سمحه سهله، کون و شریعت سمحه سهله و حکم مستلزم حرج و مشقت در شریعت نداریم، در بعضی از موارد قابل التزامه، همونطور که در بحث اجزا بله بعضی از محققین مثل مرمای تبریزی به او استدلال کردند، در موارد دیگه هم میتوان به او استدلال کرد، ولی خصوصیت اون موارد اینه که بله وجود حکم یا عدم حکم در اون مورد جوری باشه که به شریعت برگرده، طعنه به شریعت حساب بشه، بگویند شریعت شما شریعت زیغی هست، مکلفین را در زیغ قرار میده. در بعضی از موارد چجور میشد استدلال کرد، اینجا هم از همون موارده، اینجا هم با توجه به این که شخص اضطرار داره و اضطرار به معامله صحیحه دارد، با توضیح مرحوم سید اضطرار به معامله صحیحه دارد، چون برای تصرف در و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.